بسم الله الرحمن الرحیم. فقد یستدل علی المطلب اخذ من الشهید فی الذکرا به قوله علیه السلام کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه. استدلال شده است بر براءت در شبهات حکمیه تحریمیه مفقودان النص به این روایت: کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه، که مضمونش این میشه هر چیزی که درش حلال و حرام هست بر تو حلال است تا اینکه حرام او را به عینه بشناسی و ترکش کنی. خب تقریب استدلال برای اینکه شبهات حکمیه تحریمیه را با این روایت اثبات بکنیم اینجوری باید بگیم: کل شیء فیه حلال و حرام، یعنی کل شیء متصف بالحلیت و الحرمه، یعنی کل شیء که قابل هست که حلال باشد و قابل است که حرام باشد. فیه حلال و حرام اینجوری معنا کنیم: هر چیزی که اما حلال و اما حرام، یا حلال است یا حرام، یعنی قابل اتصاف به حلیت و حرمت هست، این بر تو حلال است تا اینکه حرام از او رو بدانی و ترکش کنی. خب اینجور اگر گفتید شبهات حکمیه رو میگیرد، شبهات موضوعیه رو هم میگیرد. چرا؟ اما شبهات حکمیه مثلا شرب توتون صرف میکند که شیئون فیه حلال و حرام، یعنی متصفون، یعنی قابل للاتصاف به حلیت و الحرمه. شرب توتون قابلیت از برای اتصاف به حلیت دارد، قابلیت از برای اتصاف به حرمت هم دارد. خب این بر شما حلال است تا بدانی که این حلیت و حرمتی که شربتتون قابل اتصاف به هر دو هست، بدونی که این حرام است به عینه. درسته؟ از این دوتا حرمت را به عینه بدانی، اون وقت ترکش بکنی. این شبه حکمیه. شبه موضوعی هم که ظاهر است، برای اینکه این مایه که الان من نمیدونم خمر هست یا خمر نیست، قابل اتصاف به حلیت و حرمت هست. اگر خمر باشه حرامه، اگر ما باشه حلال است، پس قابلیت اتصاف به هر دو رو داره. این وقت تو حلاله تا اینکه بدانی که اون نوع حرامش هست. اگر اینجور معنا کنیم، شبهات حکمیه و موضوعیه هر دو را میگیره. البته تفصیلی مرحوم شیخ دادن که تفصیل رو عبارت بیانش میکنه. ولی اگر جور دیگر این روایت معنا کردیم که ظاهر روایت هست، شبهات حکمیه را نمیتونه اصلا بگیره، برای اینکه کل شیء فیه حلال و حرام، یعنی کل شیء فیه حلال بالفعل و حرام بالفعل، نه قابل للاتصاف بالحلیت و الحرمه. اگه اینطوری گفتی از ماننفی خارج میشه. چرا؟ برای اینکه شرب توتون صدق نمیکند فیه حلال بالفعل و حرام بالفعل تا اینکه کل شیء فیه حلال و حرام بگیردش. بنابراین شبهات تحریمیه که ما درش بحث میکنیم از این روایت خارجه. یه معنی دیگه پیدا میکنه روایت، که کل شیء فیه حلال بالفعل و حرام بالفعل. مثلا فرض کنید که عرض میکنم شرب، درسته؟ فیه حلال بالفعل مثل شرب الماء، حرام بالفعل مثل عرض میکنم شرب الخمر. خب این شرب خارجی من نمیدونم که مصداق او یکیست یا مصداق این یکیست. خب این شربی که فیه حلال بالفعل و فیه حرام بالفعل اگر مردد شد در یه موردی، این بر تو حلال است تا اینکه اون حرامش رو بدانی. بنابراین شبهات موضوعیه رو میگیره. و اگر شبهات حکمیه رو هم شامل باشد، باید جوری باشه که دو نوع حکم ما داشته باشیم و اون دو نوع حکم منشأ اشتباه بشه. مثلا اگر بگید لحم فیه حلال و حرام، لحم مال هر میکنم غنم حلال و لحم کلب حرام، خب حالا لحم ارنب رو ما شک بکنیم که حلال است یا حرام، بگیم کل شیء فیه حلال و حرام، یعنی که لحم فیه حلال بالفعل و حرام بالفعل. خب این لحم خاص خارجی رو نمیدونیم، میگیم حلال است تا اینکه حرمتش بر شما ثابت بشه. اگر شبه حکمیه رو بخوایم بگیم، یه همچین مواردی رو باید مثال بزنیم. و تازه این موارد رو هم نمیشه با این روایت تناسب کرد. چرا؟ چون ظاهر کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال این است که علت این که من الان حکم میکنیم به حلیت، اشتباهی است که در بین هست. کل شیء فی حلال و حرام یعنی یه شیئی است که درش حلال بالفعل هست و حرام بالفعل هست و منشأ شک من هم همینه. ولی این گفتم نداشت یه مطلب اجنبی رو که نمیخوان ذکرش کنن. کل شیء فی حلال و حرام، شیئی که درش حلال و حرام هست و علت این که من به شبهه افتادم همینه که این هم حلال دارد و هم حرام داره، الان مشتبه شده است. اینجوری اگر گفتی مورد شبهه رو که مثال زدیم نمیگیره، چون لحم غنم حلاله درست، لحم کلب حرام است درست است، ولی این که فیه حلال و حرام منشأ شک در حرمت لحم ارنب نی ربطی به تو نداره، منشأ شک این نی، پس این مورد هم نمیگیره. باید بگیم شبهات حکمیه به کلی، چه اونجایی که مثل شرب توتون هست که فیه حلال و حرام اصلا نداره، چه اونجایی که مثل لحمه که فیه حلال و حرام داره، اینا بالمره خارجه. چرا؟ برای اینکه یا دو قسم فعلی، حلال فعلی و حرام فعلی ندارد، یا اگر هم داشته باشد منشأ اشتباه این دو قسم نیست، بنابراین شبهه حکمی رو شامل نی و فقط شبهات موضوعی رو میگیره. این ما حاصل استدلال و جوابی است که مرحوم شیخ میدن در ظرف یک صفحه و خورده ای. حالا ببینیم روی عبارت چی میشه. فقط یستدل علی المطلب، استدلال شده است بر شبهات تحریمیه، بر براءت در شبهات تحریمیه حکمیه مع فقدان النص، اخذا من الشهید فی الذکرا، که از مرحوم شهید در ذکرا این استدلال اخذ شده است. به قوله علیه السلام، کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه، هر چیزی که درش حلال و حرام هست بر تو حلال است تا حرام از او را به عینه بشناسی و اون حرام رو ترکش کنی. خب و تقریب الاستدلال، چجوری ما به این عبارت استدلال کنیم؟ کما فی شرح الوافیه ان معنی الحدیث، معنای این کل شیء فیه حلال و حرام، یعنی ان کل فعل من جمله الافعال التي تتصف بالحل والحرمه، هر فعل از جمله افعالی که متصف به حلیت و حرمت می شود، یعنی فعلی که قابل للاتصاف بالحل والحرام ولو حلیت و حرمت فعلی نداشته باشد، مثلا شرب توتون من جمله الافعال التي تتصف بالحلیت والحرمه، یعنی اما حلال و اما حرام، درسته؟ قابل اتصاف به حلیت و قابل اتصاف به حرمت هست، ولو دو فرد فعلی، دو نوع فعلی که حلال فعلی داشته باشد و حرام فعلی داشته باشد درش نباشه. هر فعلی از جمله افعالی که متصف به حل و حرمت می شود و کذا هر عینی مثل خمر، مما یتعلق به فعل مکلف، از اعیانی که فعل مکلف بهش تعلق می گیرد، شرب فعل مکلف تعلق می گیرد به عین که خمر است، شرب و خمر، و یتصف به الحل و الحرمه، و این فعل مکلف متصف به حل و حرمت می شد، اذا لم یعلم الحکم الخاص به من الحل و الحرمه فهو حلال، اگر حکم مخصوص به این فعل را نمی دانی که آیا حلال است یا حرام است، این بر تو حلاله. خب شبهات حکمیه رو گرفت، شبهات موضوعیه رو گرفت. شرب توتون من الافعال التي تتصف بالحل والحرمه فهو لك حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه، و هاکذا این شرب الخمر، شرب هذا المایه من الافعال التي تتصف بالحل والحرمه فهو لك حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه. بنابراین هم شبهات حکمیه را میگیرد و هم شبهات موضوعیه را. خب فخرج ما لا یتصف بهما جمیعا، چیزهایی که به حلیت و حرمت به هر دو متصف نمی شود خارج میشه. مثل چی؟ افعال اضطراریه. اگر شخص مضطر شد به اکل این لحم، بالا این لحم میخواد از لحم غنم باشد، میخواد از لحم عرض میکنم که کلب باشد، لحم میته باشد، هر چی باشد، شخص مضطر دیگه این قابل اتصال به حرمت نیست، فعلش فعلش حرام نیست بلکه فعلش حلاله. پس خارج شد به این کل شیء فیه حلال و حرام مواردی که قابلیت اتصاف به هر دو را نداشته باشه. من الافعال الاضطراریه و الاعیان التي لا يتعلق بها فعل المکلف، جبرئیل امین، خب یه اینیست، این قابلیت اتصاف به حلیت و حرمت ندارد، بلکه فعل مکلف به او تعلق نمیگیره. درسته؟ بعد بفرماد که او قاف، و هکذا. حالا میخواستم بسازم به دیوار، ولی خب دیوار قابل هست، دست به دیوار قصبی بذاری و حلال از حرام از اوناش هست. اعیانی که فعل مکلف بهش متعلق نمیشود، اینم خارجه، چون قابلیت اتصال به علیت حرمت نداره. و در عدم و ملکه یه استاد داشتیم مثال میزد، مثل عرفان در میگفت تضاد همینجوری نیستش که عدم القابلیه در همه موارد این قابلیت درش نباشه، اصلا لازم نباشه. اینطور نیست که عدم و ملکه این عدم مامن شنهی ان یوجد باشد، ولی در ضد دیگه شنیت درش ملحوظ نباشه. یکی از اساتید ما اینجوری مبناش بود، میگفت مثلا فرض کن شیرینی و ترشی، خب این دو تا ضدن و بنابر معروف که شیرینی و ترشی دیگه قابلیت محلوی حرفا درش نی. من گفت جبرئیل شیرین است یا ترشه؟ مثلا قابلیت اتصال به شیرینی یا ترشی مثلا دارد کدوم ایناست؟ و حتما اینا هم قابلیت میخوان. و ما علم انه حلال لا حرام فیه او حرام لا حلال فیه، چیزایی که میدونیم حرام است و عرض میکنم اصلا حلال درش نیست، مثلا فرض فرمود که بعض لحوم که الان ما میدونیم که این لحم از همون قبیله، این مورد روایت نیست. بعضی چیزا که حلال است و حرام اصلا درش نیست، مثلا میاه مباح، آبهای مباح، این حلال است درش حرمتی نیست و الان هم میدونیم که این آب از همون آبه، خب اینجا رو این روایت نمیگیره چون معلومه. ولیس الغرض من ذکر الوصف مجرد الاحتراز، این کل شیء فیه حلال و حرام فقط نمیخواد یه مطلبی رو اینجا بگه قید احترازی بیاره، هر چیزی که درش حل و حرمت باشد این بر شما حلال است تا حرام شو بدانی. خب شما بگید لحم مثلا فیه حلال و حرام، این بر شما حلال است تا حرمت شو بدانی، پس لحم ارنب رو بگیم حلال است چون لحم فیه حلال و حرام. نه، مجرد احتراز نیست، بلکه بیان منشأ اشتباه رو میخواد بکنه. هر چیزی که درش حلال و حرام هست، حالا به این معنی که قابل اتصاف به علیت و حرمت هست، و این قابلیت اتصاف به علیت و حرمت منشأ اشتباه من شده است که شک میکنم حالا این حلاله یا حرام است، این علاوه بر احتراز بیان منشأ اشتباه را هم میخواد بکنه. بل هو ما بیان ما فی الاشتباه. فصار الحاصل ان کل ما اشتبه حکمه و کان محتملا لن یکون حلالا و لن یکون حراما. حاصل این روایت این میشه کل شیء فیه حلال و حرام، یعنی کل ما اشتبه حکمه و کان محتملا، یعنی تحمل دارد، قابلیت دارد که حلال باشد و قابلیت دارد که حرام باشه، فهو حلال، این بر شما حلال است، سواء علم حکم کلی فوقه، چه یه حکم کلی در فوقش بدانیم. این مایه را من نمیدونم حلال است یا حرام، ولی شرب الخمر که میدونم حرام است، شرب الماء را میدونم حلال است، ما فوقه ای را میدونم چیه ولی خودش را نمیدونم. پس چه علم به حکم کلی در فوقش داشته باشیم، چه علمی به یه حکم در تحت این مثلا داشته باشیم. مثلا تحت عنوان شرب، شرب المایه را میدونیم حلال است، شرب عرض میکنم که ما را شرب الخمر را میدونیم حرام است، شرب ما را میدونیم حلال است، شرب توتون را نمیدونیم حلال یا حرام است، که تحت این عنوان شرب دو حکم معلومه ولی این شرب به خصوص حکمش معلوم نیست. مثلا به حیث لو فرض العلم بندراجهی تحته او تحققهی فی زمنه لعلم حکمه، به جوری که ما اگر علم داشتیم به اندراج این مورد شبهه تحت اون حکم معلوم، یعنی اینی که من نمیدونم خمر است یا خمر نیست، و اگه میدانستم که تحت این عنوان خمره حکمش میدانستم، یا شرب را مثلا شرب توتون را من اگر میدانستم که اون شرب حلال مثلا در ضمن این شرب توتونه، برای اینکه همه اقسام شرب مثلا حلال غیر از شرب خمر رو چیزی که ذکر شده، اگه میدانستم که اون شرب حلال در ضمن این شرب توتون هست، اینجا میگفتم چی حلال است، ولی خب منشأ شک اینه که من نمیدونم این شرب همون شرب حلاله یا نه قسم شرب حرام. نه بعضی حکمی شرب توتون حکمی، نه کلام ما در شرب حکمی هست، وقت بعد اونجا باید بحث کنیم که آیا شبهات موضوعیه عرض میکنم که شبهات بدویه را هم میگیره یا فقط مال شبهات مغلوب علم اجمالی است. احتمال داده میشه که این روایت مال علم اجمالی باشه، اصلا این دیگه بعد بحثش باشه. یه عرض میکنم حاشیه مفصل مرحوم حاج آقا رضا، اگر از اون کتاب های چیز داشته باشین، چاپ اصفهان حاشیه مفصل حاج آقا رضا داره تقسیم کرده احتمالاتی که در این روایت هست، خوب حاشیه سعی مطالعه کنید. و به عبارت اخرى ان کل شیء فیه الحلال و الحرام اندک، ایشون قابلیت اتصاف اتصاف اینا رو حالا برداشت اندکش کرد. هر چیزی که نزد شما حلال دارد و حرام دارد، نزد شما یعنی چی؟ یعنی شما احتمال حلیت چه میدی، احتمال حرمت چه میدی؟ خب این شبه حکمی رو میگیرد، شبه موضوع رو میگیرد. شرب توتون اندی میشه حلال باشد، میشه حرام باشد، درسته؟ پس شبه شده است. شرب آزلمایه اندی میشه حلال باشد، میشه حرام باشد. با این اندک میخواد هر دو قسم شبه را داخل در روایت بکنه. و به عبارت اخرى ان کل شیء فیه الحلال والحرام اندک، یعنی چی اندک؟ به معنی انکه تقسمه الى هذین، تو تقسیمش میکنی به حلال و حرام. و تحکم علیه به احد اعمال و علت تعیین، حکم میکنی که یکی از این دوتا حکم دارد، اونتا نمیدونی کدامش هست، دا علت تعیینه. ولا تدری المعین منهما، نمیدونی که حلال است یا حرامه. فهو لک حلال. فیقال ان الروایه صادقه علی مثل اللحم المشتری من السوق، و گفته میشه این روایت هم شبهات موضوعیه را میگیرد و هم حکمیه را. موضوعیش مثل چی؟ لحمی که من از سوق خریدم، از سوق مسلمین فرض کنید، احتمال میدم که حیوانش مزکا باشد، احتمال میدم حیوانش مزکا نباشد، و پس این لحم شبهه موضوعیه میشد. اگر مزکا باشد قسم مزکا حلاله، اگر غیر مزکا باشد قسم غیر مزکا چطور است؟ حرام است. پس این لحم اندی قابلون لدل اتصاف به الهل و الورمه، ولا ادری کدام یکی از این دوتا رو دارد و یکیشو میدونم دارد لاله تعیین. خب اینجا حکم میکنم به هلیتش تا حرمتش را به عینه بدن. خب این شبه موضوعی. و علا شرب توتون، شرب توتون هم که حکمیست، شرب توتون اندی اما حلال و اما حرام، درسته؟ یکی از دوتا لاله تعیین را داره، خب متصف است به هلیت تا حرمتش را بدن. و علا لحم الحمیر، درسته؟ این لم نقل به وضوحه. یه وقت میگید که معلومه لحم حمیر مکروهه، نه صرف نظر میکنیم از اون حکم فقهیش، میگیم لحم حمیر این را الان من نمیدونم که از قسم لحوم حلاله یا از قسم لحوم حرام است. پس لحم حمیر اندی متصفون به عهد اعمال و علت تعیین، حکم به حلیتش میکنم تا حرمتش رو به اینه بدانم. الا نقل به وضوحه و شکک نافی. چرا همه این اقسام را شامل است؟ لانه یصدق علی کل منها انه شیء فیه حلال و حرام عندنا، صدق میکند بر همه اینا که این شیء است که عندنا فیه حلال و حرام، یعنی احتمال هر دو درش هست، متعهد اعمال و علت تعیین را داره. به معنی انه، این هنوز تفسیری است که از این تقریب استدلال در شرح وافیه داره ذکر میکنه تا پایین. به معنی انه یجوز لنا ان نجعله مقسما لحکمه، یعنی برای ما امکان دارد، جایز است که اینا مقسم حکمه قرار بدیم، یعنی بگیم مثلا لحم حمیر اما حلال و اما حرام که مقسم میشه برای لحوم. یجوز لنا ان نجعله مقسما لحکمه فنقول هو اما حلال و اما حرام، و اینجور بگیم که انه من جمله الافعال التي يكون بعض انواعها او اصنافها حلالا و بعضها حراما، این از جمله افعالی است که بعض انواع یا اصنافش، درسته؟ نوع عبارت از اون است که مافوقش یه جنس است، ولی صنف ممکنه چند تا صنف داشته باشه که مافوقش نوع باشه. خب این از افعالی است که بعضی از انواعش حلاله، بعضی از انواعش حرامه، یا بعضی از اصنافش حلاله، بعضی از اصنافش حرام است. و اشترکت، همه اینا جامعش اینه، مشترک است فی ان الحکم الشرعی المتعلق بها غیر معلوم، هر جایی که حکم شرعی متعلق به این مورد رو نمیدانیم که حلال است یا حرام، اینجا بر ما حلاله تا حرمتش رو بدانیم. عقول. پس حاصل این حرفا چی شد؟ حاصل این تمام این حرفا عبارت از این شد که ما کل شیء فیه حلال و حرام رو اینجوری معنا می‌کنیم، یعنی کل شیء قابل للاتصاف بالحل و حرام، کل شیء که اندنا حلال و اما حلال و اما حرام، اینجوری معنا می‌کنیم که قابلیت. ولی ظاهر از شیء میفرمایند اقول از ظاهر ان المراد به شیء ليس هو خصوص المشتبه كاللحم المشترى و لحم الحمير الا ما مثل بهما، فرمود این کل شیء مراد کل مشتبه نیست. یه وقت گفتی کل مشتبه، این شیء یعنی مشتبه که اما حلال و اما حرام، اینجوری معنا می‌کردین؟ درست. ولی کل شیء فیه حلال و حرام، یعنی یه شیئی داریم که دو قسم حکم فعلی داره، یه قسم حکم فعلیش حلاله، یه قسم حکم فعلیش حرامه. نه شیء مشتبهی که اما حلال و اما حرام، یعنی مشتبه الحکمه. مراد از این روایت این نیست، ظاهر عبارت از این است که شیء مفروض که فیه حلال بالفعل و حرام بالفعل و منشأ شک در حکم در مورد همینه، اگه اینجوری شد باید منحصر بشه به شبهات موضوعیه. ظاهر این است که مراد بشه خصوص مشتبه که لحم المشترا و لحم حمیر علام مسئله به ما نیست. چرا؟ از لا یستقیم و ارجاع و زمیر فی من هو الیه ما، درسته، برای اینکه مستقیم در نمیاد این من هو را ارجاع بکنیم به این دو مثال. مثلا لحم مشترا مشتبه الحکم است، اما حلال و اما حرام، فی حلال و حرام، فهو لک حلال حتی تعرف الحرام من هو. زمیر رو کی برمیگرده؟ من هو یعنی من شیء دیگه، خب یعنی من لحم الحمیر. این درست در نمیاد، چون من لحم الحمیر من نمیدونم لحم الحمیر حلال است یا حلال است. حتی تعرف الحرام من هو، این زمیر من هو عرض میکنم مستقیم در نمیاد. لکن لفظه تو من هو لیس فی بعض النسخ، البته میفرمان بعض از نسخ من هو رو ندارد، پس از این اشکال فارغ. و ایزن از ظاهر ان المراد به قوله علیه السلام فیه حلال و حرام کونه منقسما الیهما، ظاهر این است که مراد به قول حضرت که فرمود است فیه حلال و حرام اینه که هر دو حکم را بالفعل دارد. منقسما الیهما و وجود القسمین فیه بالفعل لا مرددا بینهما، نمیخواد بگه کل شیء فیه حلال و حرام یعنی کل شیء مرددا بین الحلال و الحرام، بلکه کل شیء که حلال دارد بالفعل حرام هم دارد بالفعل. این اگر در یه موردی شما ندونستی از اون قسمه یا از اون قسمه، حلال است تا اینکه حرامش رو بدنی، درسته؟ پس این شبهات موضوعی میشه. شرب فیه حلال و فیه حرام، من نمیدونم این از اون حلال یا از اون حرامه. اگه اینجور شد درست در میاد، شبهه موضوعی میشه. از لا تقسیم مع تردید اصلا، با تردید تقسیمی در بین نیست. فیه حلال و حرام تقسیم است نه تردید، و با تردید تقسیم جور در نمیاد، نه تقسیم ذهنی و نه تقسیم خارجی، چون هم در ذهن یه معنای مرددی است و هم در خارج معلوم نیست کدومی که از اینا هست، لا ذهنا ولا خارجا. و کون شی مقسما لحکمین کما ذکره المستدل لم یعلم له معنا محصل. این مستدل گفت کل شی ان فی حلال و حرام شی مقسم حکمینه، یعنی شی اما حلال و اما حرام، اما حلال و اما حرام، که خودش رو مشتبه الحکم معنا کرد، مردده. فهمید؟ من نمیفهم یعنی چی شی مقسم حکم این است، یعنی چی کل شی ان فیه حلال و حرام، هر شیئی یعنی یه شی محقق عرض میکنم عنوانی، این شی محقق عنوانی که حلال دارد و حرام هم داره، ولی خودش مقسم باشد برای دو حکم، اینو میفهمم معنی محصلی ازش ما نفهمیدیم، خصوصا معقوله انه یجوز لنا ذلک. اینجا تو عبارتش گفت که یجوز لنا ان نجعله مقسما لحکمه، یجوز فنو یجوزه یعنی چی؟ اگر بناست که هر دو حکم را دارد این لازم است، نه یجوز، یعنی دو حکم فعلی دارد نه یجوز لنا، و اگر دو حکم فعلی ندارد نه خلو یجوز، یجوز لناش هم تازه اشکال دارد. معقوله قدس سر رو انه یجوز لنا ذلک، چرا؟ لأن تقسیم الى الحکمین الذی هو فی الحقیقه تردید لا تقسیم، این تقسیم به دو حکمی که در حقیقت تردید است، اینطور که خودش گفت در مورد تردید این تقسیم لازمه نه تقسیم جایزه، درسته؟ این شیء مردد که حکمش مردد است بین اینکه واجب است یا حرامه، این امر لازمی است اما حلال و اما حرام، این قضیه ضروری است، این شیء اما حلال و اما حرام، اما حرام و اما لیسه به حرام، اینجور بگو بین عرض میکنم وجود آدم که دیگه فاصله نی، حاضشه اما حرام و اما لیسه به حرام، حاضری قضیتون ضروریه نه قضیتون ممکنه، پس چرا میگی یجوزو؟ یجوزو قضیه ممکنه است و اینجا فضل لازم است، لازمون قهریون لا جایزون لنا. و حالا ما ذکرنا فالمعنا والله العالم، روی مبنایی که ما گفتیم معنای حدیث این میشه کل شیء فیه حلال و حرام، یعنی کلیه که در این کلی حلال هست حرام هم هست، درسته؟ که طبعا باید کلی بگیریم، کلیه فیه قسمون حلال و قسمون حرام، مثل چی؟ که مطلق لحم الغنم المشترک بین المزکا والمیته، کلی لحم غنم، فیه حلال کجاست؟ مزکاش. فیه حرام کجاست؟ میتش. این رو اگه من یه موردی نفهمیدم اون قسمت یا اون قسمه، میگیم حلال است، تا اینکه بدونی که این از اون قسم حرام. فهذا الکلی لکه حلال الا ان تعرف القسم الحرام معینا فی الخارج، این کلی بر تو حلال است تا قسم حرامش رو معینا در خارج بدانی. فتدعه. خب و علل استخدام، اگر که یه عرض بکنم استخدامی در اینجا بکنیم و مجاز بخوایم قائل بشیم، کل و کلی فی حلال و حرام این معنی ظاهر بود، ولی اگه آوردیمش جزئی جزئی خارجی که نمیشه فی حلال و حرام، یه معنی استخدامی باید بگیم. کل و جزئی که فی کلیهی حلال و حرامون، این جزئی ملحق به حلال است تا اینکه بفهمی که از اون قسم حرام، اینجوری باید معنا کنیم. و علل استخدام یکون المراد ان کل جزئی خارجی که فی نوعهی، ای فی نوعهی استخدام است، چون استخدام عبارت از این است که یه لفظی را به کار میبریم برای خاطر اینکه این معنا درست در بیاد. مثلا اگه این شعر را جزئی بگیریم و بخوام استخدام نگیم، کل جزئی که در این جزئی حلال و حرام باشه، جزئی که یه حکم بیشتر نداره، نمیشه این جزئی هم حلال باشه هم حرام باشه، پس باید یه استخدامی بکنیم، یعنی یه چیزی در تقدیر بگیریم. کل جزئی که فی نوعهی حلال و حرامان، این جزئی ملحق به حلال است تا اینکه بفهمی از اون قسم حرام. القسمان مذکوران فذلک الجزئی لکه حلال، تا اینکه قسم حرام از اون کلی را در خارج بدانی. فتدعه. پس شبهات عرض میکنم که حکمیه را به اون ترتیبی که تالا میگفتیم نگره. مطلق لحم غنم را میدانم حلال هست و میدانم درش حلال هست و میدانم درش حرام هست، این فرد خاص خارجی را نمیدانم، ملحقش میکنم به حلال تا اینکه بفهمم از قسم حرام. و اگر گفتیم جزئی خارجی این گوشت که در نوعش حلال هست و حرام هست، میگیم این ملحق به حلال است تا اینکه بفهمی از اون قسم حرامه. و علی ای تقدیر فر روایه مختصتون به شبهت فی الموضوع. و اما ما ذکره المستدل من ان المراد من وجود الحلال و الحرام فی احتماله و صلاحیته لهما، این که مستدل فرمود که مراد از فیه حلال و حرام، یعنی حلال و حرام درش موجود است، یعنی قابل هست، احتمال دارد و صلاحیت دارد برای هر دوتا، این مخالف ظاهر قضیه است. ظاهر قضیه این است که قضیه فعلیه است، فیه حلال، درسته؟ یعنی درش حلال هست بالفعل و حرام هست بالفعل، نه صالح هست که تقسیم بکنیم به هر کنونی. خب مخالف ظاهر قضیه است و مخالف ضمیر منه است، ولو علل استخدام. بنابر استخدام هم این منه جور در نمیاد، برای اینکه اگر گفتی کل شیء که صلاحیت دارد حلال باشد یا حرام، این بر تو حلال است تو حرام از او را بدانی، حرام از او کنن، من نمیدونم از حرامش را نمیدونم حلال هست یا حرام هست. یا حرامه، حلال بالفعل و حرام بالفعلی ندارد تا اینکه بگیم حرام از او را بدانه، درسته؟ حکم فعلی بر من روشن نیست تا ضمیر منه به او برگرده، صلاحیت است فقط. میدونم منهوش به کی برمیگرده، یعنی کل شیء فیه حلال و حرام، یعنی کل شیء صالح للحل و الحرام، اینجور میگی دیگه، صالح للحل و الحرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه. منهو به کی برمیگرده؟ از حرام بالفعلی نداشت تا من بگم حرام از او رو بدانم، مگه حرام بالفعلی بود؟ یه صلاحیتی شما اینجا معنا کردی، صالح للحل و الحرمه، نه حرام بالفعل دارد و حلال بالفعل تا حرام از او رو بشناسن، پس خلاف ضمیر منه هم می شود. ثم الظاهر ان ذکر هذا القید مع تمام الكلام بدونه كما في قوله عليه السلام في روايه اخرى كل شيء لك حلال حتى تعرف انه حرام بیان منشأ الاشتباه. میگه یه روایت دیگری ما داریم که كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام، دیگه این زحمت که در این روایت به خود داده و این قید آورده كل شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال، خب مثل اون روایت میگه كل شيء لك حلال، این کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال، اینو برای چی گفته؟ میگه ها این قید برای بیان منشأ اشتباهه، یعنی علت این که من شک کردم در حکم این است که این حلال دارد و حرام دارد، این مردد شده بین اون فرد حلال و اون فرد حرام که شبه موضوعی بشه، بیان منشأ قولی علیه السلام حتی تعریف هر میکنم اون اشتباهی که بعد از اون حتی تعریف معلوم میشه، معلوم از اون حتی تعریف معلوم که حالا مشتبهه، کل شیء فیه حلال و حرام، یعنی یه فردی الان مشتبه و در نوعش حلال و حرام بالفعل هست، میگه این بر این فرد مشتبه بر تو حلال است، حتی تعریف. از اون تعریف میفهمیم که پس مورد شبهه بود، است که نمیدانستن حتی تعریف اون حرام را. کما ان الاحتراز عن المذکورات فی کلام المستدل ایزن یحصل بذلک. این عرض میکنم چیزایی که در عبارت این مستدل بود یه افرادی رو ایشون ذکر کرد، مثل فرض کنید خرج مال آیت تصف به ما جمیعا من الافعال الاضطراریه و اعیانی که لا یتعلق به ها فعل المکلف، اینه که ذکر کرد، اینا به همین بیان شبهه دفع میشه، چون موارد شبهه در بین نیست، در اون موارد علم به حکم هست و با وجود علم کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال صادق نیست، چون اشتباهی در بین نیست. خب و من هوی از هر فساد و منتصر بعض المعاصرین للمستدل بعد الاعتراف به ما ذکرنا من ظهور القضیه فی الانقسام الفعلی فلا یشمل مثل شرب التوتون من انا نفرض شیئا له قسمان حلال و حرام و اشتبه قسم ثالث من. فرمود بعض از معاصرین ایشون اینطوری خواسته است یاری کند این مستدل. اشکالی که ما بر مستدل کردیم این بود که کل شیء فیه حلال و حرام یعنی فیه حلالون بالفعل و حرامون بالفعل نه صالحون، بنابراین شرب توتون رو نمیگیرم چون شرب توتون فیه حلالون بالفعل و حرامون بالفعل دنجا معنی نداره، درسته؟ این بعض المعاصرین یاری کرده است اینا، میگه ما چنون چه در لحن شما کلی درست کردید و گفتید که این لحن خاص بازار را من نمیدانم از اون قسم حلال مزکاست یا از اون قسم حرام است میته است، لکه حلال حتی طرف الحرام در شرب توتون هم همینجور درست میکنم، میگم شرب توتون نمیدانم از قسم شرب حلاله مثل شرب الماء یا از قسم شرب حرام است مثل شرب الخم، درسته؟ بنابراین شرب توتون هم میشه فرض کنیم که شرب دو نوع حکم فعلی داره، یه نوع حکم فعلی حرام، درسته؟ شرب الخم، یکی حکم فعلی حلال شرب الماء. این شرب توتون رو من نمیدونم چجوری هسته، بفرمه اینم فسادش واضحه، برای اینکه این شرب از قبیل اون شوربا نیست، آشامیدن با کشیدن این دوتا معناست. این نو شیعون فی حلال و هوال بله. و منهای از هر فساد و منتصر بعض المعاصرین للمستدل، که انتصاری که بعض المعاصرین برای مستدل آوردن بعد از اینکه اعتراف کرده به ما ذکرنا، این بعض المعاصرین اعتراف کرده است به این مطلبی که گفتیم که ظهور روایت در دو حکم فعلی است، من ظهور القضیه فی الانقسام الفعلی که هم حلال فعلی هست و هم حرام فعلی، اینو ذکر کرده برخلاف مستدل. فلا یشمل مثل شرب توتون که ما گفتیم شامل مثل شرب توتون نیست، و گفته است من انا نفرض، ما فرض میکنیم شیئا له قسمان حلال و حرام و اشتبه قسم ثالث من، ما فرض میکنیم دو شیء یعنی شیئی را که دو قسم دارد، حلال دارد و حرام دارد و قسم ثالث از او مشتبه شده است، مثلا لحم را، شما لحم رو بردیدش به بازار، ما میبریم لحم رو در حکم کلی میگیم لحم الغنم حلالون لحم الکلب حرامون لحم الارنب پس به مردد است. خب پس لحم فیه حلالون بالفعل و حرامون بالفعل در این فرد مشتبهش میگیم حلال است، تو اون حرام بالفعل رو بدهیم، درسته؟ نظیر اون حرفی که شما در عرض میکنم که اون لحم بازار گفتیم، چطور در لحم بازار گفتید لحم دو قسمه مزکا و غیر مزکا، اینجا میگیم لحم دو قسم است حلال حرام دارد، برای اینکه لحم غنمش کذا و لحم کلبش کذا. میفرما از این بیانی که گفتیم ظاهر شد رد این حرف، چرا؟ برای اینکه کل شیء فیه حلال و حرام علاوه بر اینکه فعلیت دو حکم رو میفهمیم، علاوه بر این میفهمیم که منشأ شبهه هم همینه که فیه حلال و حرام، اون لحم بازار که مردد شده است بین مزکا و غیر مزکا، علت این که من شک کردم این حلاله یا حرام چیه؟ اینه که فیه حلال و حرام، مزکا حلاله غیر مزکا حرامه، من نمیدونم این از کدوم چیز دوتاست که من شک اینه، ولی در مثل مثالی که میزنی لحم غنم معلومه، لحم الکلب هم معلومه، لحم الارنب مشتبه، ولی لحم الارنب یقینا نه لحم غنم است و نه لحم کلب است و منشأ شبهه عبارت از این نیست که لحم دو حکم داره، درسته؟ خود این فعل حکمش روشن نیست و دو فرد فعلی ندارد تا اینکه ملحقش کنیم به حلال تا علم به حرمتش پیدا کنیم. خب من انا نفرز که ما فرض میکنیم یه شیعی را که دو قسم دارد، حلال دارد و حرام، وشتبه قسمون سال سمین، یه قسم دیگهش مشتبه شد مثل لحم، فانه شیء فیه حلال و هو لحم الغنم و حرام و هو لحم الخنزیر. فهذا الکلی المنقسم، این کلی منقسم که لحمه منقسم، درسته این کلی منقسم که لحمه است، این حلال است، فیکون لحم الهماره حلالن حتی تعرف حرمته. پس لحم همار اگه شک کردیم حلال است تا علم به حرمتش پیدا کنیم. و وجه الفساد، چرا این فاسده؟ ان وجود القسمین فی اللحم، قبول داریم لحم دو قسمه، ولی این وجود قسمین منشأ شک نشده است در اینجا، لیس منشأ لاشتباه لحم الهمار ولا دخل له فی هذا الحکم اصلا، این دخالتی اصلا اون دو قسم فعلی در این حکم ندارد که ملحقش کنیم به حلال تا قسم حرام روشن شه، ولا فی تحقق الموضوع، و دخالتی در تحقق موضوع نداره. فقط یه مطلب اجنبی میشه، کل شیء فی حلال و حرام، هر چیزی که دو قسم دارد حلال و حرام، خب لحم دو قسم دارد حلال و حرام، لحم غنم و لحم کر، خب لحم همار بر تو حلال است تا بدانی حرام است، خب اون قید چرا تو اینجا داره؟ درسته؟ هیچ ارتباط پیدا نمیکنه. تقیید موضوع به یه قید اجنبی که هیچ ارتباطی ندارد با حکمی که در مورد داره ذکر میکند، این یه مطلب عرض میکنم که مستهجنی نیست. و تقیید الموضوع به قید اجنبی یعنی که لا دخل له فی الحکم ولا فی تحقق الموضوع مع خروج بعض الافراد من، با اینکه بعضی از افرادش دیگه نمیشه این تو درست کرد، مثل شوربتتون دیگه نمیتونه بگی که مثلا دو شورب هست، چون گفتیم کشیدن و آشامیدن با هم فرق میکنه، حتی تاج هذا المنتصر الی الحاق مثلهی بلحم الحمار، این شوربتتون دو قسم ندارد تا این منتصر ملحق چیز بشه، ناچار بشه که مثل لحم حمار اینا ملحقش کند به حلال. به لحم حمار و شبهه، مما یوجد فی نوعه قسمان معلومان، درسته که دو قسم دارد، از چیزایی که دو نوع دارد که این دو نوع معلوم هستن. بفرماید شرب توتون مثل لحم نیست، لحم دو قسم بود، دو قسم داشت، اما شرب دو قسم درجه نداشت، به جوری که خود این منتصر احتیاج پیدا کرده است که در مثل شرب به اجماع مرکب تمسک کرده است. گفته که لحم غنم حلال، لحم فرض کنید کلب حرام، لحم حمار میگیم حلال است، چرا؟ چون لحم فی حلال و حرام، در لحم حمار میگیم حلال است تا علم به حرمت پیدا کنیم. میگه خب شرب چی میگی؟ شرب که دو قسم نداره، شرب توتون یه قسم حلال یه قسم حرام. میگه نه، اونو به اجماع مرکب تمسک میکنیم. هر کس قائل شده است به این که لحم حمار مشمول این حدیثه، شرب توتون رو هم گفته مشمول این حدیثه، اونم میگیم حلاله. خب حتی احتیاجت این که احتیاج پیدا کرده است این منتصر به الحاق مثل این شرب توتون به لحم حمار و شبهش، مما یوجد فی نوعه، از این شب کدام اونایی که در نوعش دو قسم پیدا میشد که دو قسمش معلومه حلال و حرام، محتاج شده است به الحاق به اجماع مرکب. مستعجنان خبر اون تقیید الموضوع، تقیید الموضوع به قید اجنبی که دخالت در حکم ندارد و دخالت در موضوع هم ندارد، این مستعجنان جدن لا ينبغي صدوره من متكلم، از یه آدمی ساده‌ای که در حرف میزنه، آدم عادی سزاوار نیست صادر بشه، فضلا للامام علیه السلام. هذا ما ان اللازم مما ذكره عدم الحاجه الى الاجماع المركب، مرحوم شیخ مثل این که شرب را در اینجا اون توجه، این که شرب دو معنا دارد، یه معنای کشیدن دارد یه معنای آشامیدن، توجه به این معنا ندارد. می‌فرماید این اجماع مرکبی که ایشون اینجا گفته احتیاج بهش نیست، برای اینکه عیناً در شرب توتون هم همین حرفو می‌گفت بود، چنانچه در لحم گفتید که لحم غنم حلال و لحم کلب حرام، این یکی مورد مردده، شرب توتون هم همینجا شرب فی حلال، شرب فی حرام، شرب توتون مردده، عیناً همون حرفو اینجا می‌شد گفت. معنا لازم ما ذکره که احتیاجی ما به اجماع مرکب نداریم، فین شرب فی قسمان، شرب ما و شرب البنج و شرب توتون مثل کلحم الهمار بینه، شرب ما حلال، شرب بنج حرام، شرب توتون مردد، مثل لحم همار که لحم غنم حلال، لحم کلب حرام، لحم همار مردد، اینه. و هاکذا جمیع الافعال المجهوله، هر فعل مجهولی که شما حساب کردیم میشه بردش تحت دو کلی فوقش، یک کلی حلال یک کلی حرام، این یکی مردد باشه. و اما الفرق بین شرب و لحم، درسته ان شرب جنس و بعید لشرب توتون بخلاف لحم، فمن مالا هم بدن یس قائله، برای فرق بین شرب و لحم اینجوری بگیم که لحم قریب نسبت به لحم همار، اما شرب بعیده. چرا؟ برای اینکه شرب الماء و شرب توتون این دو معنای شربه. اون وقتی دو معنا رو یه جامعه باید بهش تصور کنیم، میریم سراغ اون جامعه، میگیم اون جامعه فی حلال و حرام. میگن این دیگه نباید گوش بهش داد. اگر شما این روایت رو اینجوری معنا میکنید که هر چیزی که این دو کلی دارد و یک کلیش حلاله یک کلیش حرامه، لحم از این قبیل میدانید، تمام موارد مشکوکه رو شما میتونید دو کلی پیدا بکنید، یک کلی حلال یک کلی حرام، در مورد شبهش همین حکم رو تطبیق بکنید. خب هذا كله مضافا الى ان الظاهر من قوله حتی تعرف الحرام منه معرفت ذلك الحرام الذي فرض وجوده في الشيء. این حتی تعرف الحرام منه یعنی چی؟ کل شیء فیه حلال و حرام فاولك حلال، حتی تعرف الحرام منه بینه، یعنی این حرام مردد را از اینه که شک کرده همون حرام را بدنی. خب در مثال لحمی که شما میزنید، لحم غنم معلومه، لحم کلب معلومه، خب حالا لحم حرام، لحم حمار بر تو حلال است تا حرام از او را بدانی. حرام از او کدامه؟ عوض لحم کلبه. لحم کلب که قابل تطبیق اینجا نی. ظاهر روایت که حتی تعرف الحرام من یعنی حرامی که گفتیم، همون نوع حرام را بدون اینجا منطبقه. نزدیک شبه موضوعیه. این لحم مشترات از بازار را که نمیدانم مزکاست یا غیر مزکا بر تو حلاله تا بدانی اون قسم حرامشه که غیر مزکاست، میت است. این درسته. اما این لحم حمار بر تو حلال است تا بدانی اون قسم لحم حرام است، اون قسم لحم حرام لحم کلب بود، این معنی نداره در اینجا. درسته. مضافاً به این که ظاهر از قوله حتی تعرف الحرام من، ظاهر این است که اون حرامی که فرض کردی وجودش را در شیء او را بدانی. و معلوم ان معرفت لحم الخنزیر مثلا یا لحم کلب که مثال زدیم و حرمت او لا یکون غایتا لحلیت لحم الحمار، این لحم حمار بر تو حلال است حتی تعرف حرمتی را که اون وقت گفتیم که چی بود؟ حرمت لحم خنزیر بود. خب وقد اورد علی الاستدلال